آزادی
مجله خبری. سلام بر شما و به مجله خبری خوش آمده. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. نیروهای مخصوصی الجزایری 11 گروگانگیر دیگر را کشتند. شورای علمای تاجیکستان از روحانیان خواست از پیش خود فتوا ندهند. در آذربایجان ماموران پلیس با تظاهرگران درگیر شدند و مقامات روسیه میگویند وضعیت مدیر بلشوی تئاتر بهتر می شود. تفصیل خبرها. نیروهای مخصوصی الجزایر به بینای آخرین در کارخانه کارگردگاس یورش بردند که در آنجا بقیه گروگانگیران پناه برده بودند. به گفته رسانه‌های دولتی الجزایر در جریان عملیات روز شنبه 11 نفر از این تندروان گروگانگیر را کشتند، اما این تندروان 7 گروگان را به قتل رسانیدند. مقامات رسمی الجزایر به خبرگزاری رویترز گفتند که روز شنبه 16 گروگان خارجی را از اسارت تندروان آزاد کردند که در بین آنها دو آمریکایی، دو آلمانی و یک پرتغالی است. پیشتر از این در روز شنبه ماموران امنیتی الجزایر در محل گروگانگیری 15 جسد سوخته پیدا کردند. معلوم نیست که اینها جسد گروگانان است و یا تندروان اسلامی که 16 انور کارخانه را اشغال کردند. از این پیش حکومت الجزایر تاکید کرد که ضمن عملیات رهایی در روز 17 انور 12 کارگر محلی و خارجی کارخانه کشته شدند. رسانه‌های الجزایر میگویند در عملیات 18 گروگانگیر کشته شدند که بعد این 100 نفر از گروگانان از کارخانه فرار کردند. به گفته تندروان 35 گروگان کشته شده است. شورای علمای تاجیکستان از روحانیان کشور خواسته است در مسائل مذهبی از پیش خود فتوا و یا حکم صادر نکنند، زیرا این مسئولیت شورای علماست. در مراجعه‌نامه مرکز اسلامی تاجیکستان که خبرگزاری دولتی خاور نشر کرد، گفته می شود از آنجا که هر فرد اعتقادمند می تواند برای پیدا کردن پاسخ به سوال مذهبی به مرکز اسلامی مراجعه کند، دیگر حاجت نیست که اشخاص علیحده به نفع گروه و طایفه در مسائل دین و مذهب قرار و فتوا صادر بکنند. شورای علما گفته است شرح و حکم های گوناگون درباره مسائل مذهبی می تواند سبب اختلاف در جامعه شود. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. در شهر باکو پایتخت آذربایجان ماموران پلیس با تاجران درگیر شدند که علیه بالا بردن حق اجاره دکانها در بزرگترین مرکز تجارتی این کشور تظاهرات میکردند. و گزارش بخش آذری رادیو آزادی، ماموران پلیس این تظاهرگران را که شاهراه اساسی به سمت باکو را بسته بودند با کلتک و گاز اشکاور پراکنده کردند. تاجران آذری از آن به خشم آمدند که مالکان مرکز تجارتی بنا پول اجاره دکانها در مرکز را تا $300 بالا بردند. بعضی تظاهرگران به سوی ماموران پلیس سنگ هوا داده و دو ساعت راه را بستند، اما در نهایت ماموران پلیس آنها را پراکنده کردند. وزارت امور داخلی آذربایجان گفت که 15 تظاهرگر نیز بازداشت شدند. مقامات امنیتی تاجیکستان میگویند در عملیاتی در شمال کشور 30 کیلو هروئین کشف و ضبط کردند. ناظرجان بوریف سخنگوی کمیته امنیت ملی روز شنبه بر رادیو آزادی گفت این مقدار بزرگ مواد مخدر را روز 15 انور در ناحیه باباجان غفوروف در ولایت سوخت از داخل یک ماشین سبوکراو پیدا کردند. به گفته او با اتهام قاچاق این مواد دو نفر، مختار شریپوف و بختیار رحیموف، شهروندان تاجیکستان و قزاقستان بازداشت شدند و نسبت آنها پرونده جنایی باز شده است. طبیبان روسیه میگویند جراحی چشم مدیر هنری بلشوی تئاتر که بر رویش کسلته پاشیدند به هیچ مشکلی انجام یافت و وضع او به تدریج بهتر می شود. شام پنجشنبه و در نزد خانه‌اش در شهر مسکو فردی نقاب‌پوش با صورت سرگی فیلینی 42 ساله کسلته پاشید و فرار کرد. مقامات رسمی میگویند که سرگی فیلین را از اتاق بیماری‌های وزنی به اتاق عادی انتقال دادند و ضرورت برای فرستادن او به بیمارستان مخصوص سوختگی پوست به ویلگیا وجود ندارد. آناتولی اکسانوف مدیر کلی بلشوی تئاتر گفته است که به اعتقاد او حمله به سرگی فیلین به کار او در تئاتر ارتباط دارد. سرگی فیلین رقاص ماهر بالت را سال 2011 مدیر هنری بلشوی تئاتر از معروف‌ترین تئاترهای روسیه تعیین کردند. و ایران میگوید در مذاکرات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل بحران برنامه‌های اتمی این کشور به پیشرفت نائل شدند، هرچند دو طرف بر سر بازدید ناظران اتمی از یک تأسیسات نظامی ایران به موافقه نرسیدند. ناظران بین‌المللی میخواهند تأسیسات پارچین را تحقیق کنند که گویا ایران در آنجا آزمایش‌های برای ساخت بمب اتمی انجام داده است. رسانه‌های ایران روز شنبه از قول علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشتند که دو طرف در واقع به حد به توافق نزدیک شدند. شنونده از ارجمند در باره اخبار بیشتر و یا گزارش ها میتونید، اخبار بیشتر و گزارش ها رو میتونید از تارنامه رادیو آزادی دریافت کنید، از نشانی آزادی نقطه ارگ. در فیسبوک نیز با نام آزادی صحیفه داریم.
در حاشیه خبرها، والدین خوشبخت که توسط حمله سونی بلاخره از زیر بار بی‌زوریاتی نجات یافتند، به خاطر آشکار نشدن این سرشان نخواستند نام خود را افشا کنند.
این اولین زنه که علاقه گودک تولد کرد، از طریق جراحی بروش قیصر ما انجام دادیم عملیات و گودک را علاقه دیدند، بسیار خرسند هستند. لذت فرزندداری این یک چیزی است که اینه به سخن گفته نمی شود.
بنا به پژوهش اخیر پژوهشگاه علمی اکوشری گینکولوژی و پرینتالوژی، با دلیل افزایش بیماری های سیرویتی، امروز هر چهارمین اویله در تاجیکستان از بی‌فرزندی اذیت می کشد.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. حالا نگاهی به عنوان گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. دعوت شورای علمای تاجیکستان است تا ملاهای کشور که به مردم از پیش خود فتوا ندهند. سفری کم حاصل سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به تاجیکستان. شکایت زنان تنها مانده که شوهران سابقشان از دادن کمک پولی برای فرزندان سرپیچی میکنند. و در دوشنبه آزمون 50 خوش سلیقه پایتخت تاجیکستان خاتمه یافت. آنگونه که در خبرها هم گفتیم، شورای علمای تاجیکستان از ملاهای کشور خواسته است از پیش خود در مسائل اسلامی فتوا و حکم صادر نکنند. به احتمال غالب نگرانی شورای علما، شهرهای مختلف در باره یک مسئله اسلامی است که از منبر مسجد و محفل های اسلامی در تاجیکستان به طور گوناگون صدا می دهند. اگرچه بعضی ها این درخواست شورای علمای تاجیکستان را درست می دانند، اما منتقدان می گویند خود همین گونه درخواست از نظر اسلامی درست نیست. عبدالله یشور همکاری ما از دوشنبه گزارش می دهد.
شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان از روحانیان کشور خواسته است در هر گونه مسائل اسلامی از پیش خود فتوا و یا حکم صادر نکنند. در مراجعت نامه شورای علما که روز 19 ینور نشر شد آمده است، بهتر است که روحانیان و آنهایی که به مسائل اسلامی کار دارند از صدور حکم و فتوا از طریق مطبوعات خودداری کنند، زیرا حل مسئله های شرعی مسئولیت این مرکز است. با گفته شورای علما، در تاجیکستان فضای آزادانه اظهار اندیشه و افکار شخصی فراهم شده است، ولی باید همه چیز بر اساس قانون صورت بگیرد. در ادامه مراجعت نامه آمده است: ما یک بار در تاریخ نه چندان دور خیش تجربه چنین گوناگون اندیشی را در پایه مذهب دیده بودیم و این حادثه کافی است که دیگر به یگان سهو و خطا و گوناگون رویگی در زمینه مذهبی پاک حنفی نباید راه دهیم. ما به این اندیشه ایم که در این کشور نباید منبرهای اسلام با مقصد غرضناک مبلغان دیگر اندیش استفاده شود. پایان اقتباس. به نوشته مسئولان این شورا، مرکز اسلامی تاجیکستان در سراسر کشور فعالان عمل میکند و هیچ نیازی نمیماند که اشخاص علاهیده به نفع گروه و طایفه در مسائل دین و مذهب قرار و فتوا صادر بکنند. مسئولان شورای علما از دادن معلومات بیشتر راجع به سببهای نشر این مراجعت نامه خودداری کردند، ولی ظاهراً شرح و تفسیر مختلف مسائل اسلامی از طرف روحانیان کشور از منبرهای مساجد سبب نشر این مراجعت نامه است. در میان اعتقادمندان بسیار شنیده می شود که در یک مسجد ملای مسئله را به یک گونه شرح می دهد و در مسجد دیگر به گونه دیگر. اما زبیدالله رازق، رهبر اکادمی فقه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، میگوید درخواست شورای علما از روحانیان کشور درست نیست. او میافزاید:
خیلی است که چهار آدم جمع کنن خودشان شورای علما تشکیل کنن، بو برای دیگر خونه چیان که فتوا میشن. فتوا والا بخوان نخوان پیش هر یادم اونها کس فتوا گیری میاد. فتوا اینا سو هیچ کس صادر نمیکنه. فتوا که زهر در کتابا مرو میگن، دهن مردم بسن نمیشن که مثلا دیگر اجازه نشن که فتوا نچن. فتوا مثلا هیچ کس پیش خودش فتوا مثلا نمیگفت.
جناب رازق افسود وقتی که فتوا بیرون از چارچوبه مذهبی امام اعظم از جانب یگان روحانی صادر کرده می شد، آن زمان دخالت شورای علما جایز بود. هرچند شورای علمای تاجیکستان تنها نهاد صادر کننده فتوا دانسته می شود، اما روحانیان کشور در نمازهای جمعه و یا محفل ها به سؤال ساکنان در این یا آن مسئله اظهار نظر می کنند. بحث های را هم در میان جوانان تاجیک می توانید که می گویند فرموده های فلان ملا درست است و از ملای دیگر نادرست. شورای علما اگرچه هیچ اشاره در این زمینه نکرده است، ولی کنایه اش از گوناگون اندیشی اشاره به جنگی ویرانگری شهروندی در تاجیکستان است که 5 سال ادامه کرد و سال 1997 خاتمه یافت. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح این خبر در تارنامه رادیو آزادی محمد علی جان نوشته است که اسلام را آلوده سیاست به استیاح خیرت مندانه تا نسازید. هر یک مسلمان اصیل و با خبر از حدیث های پیامبرمان باید امکان فتوا را در جایهای جمعیتی داشته باشند، حتی در مکتب و دانشگاه های کشور، نوشته است محمد علی جان. و اما الهام از مسجد میگوید که شخصا بنده همراه شورای علما میباشم، به شرطی که شورای علما تمام فتواهایی را که صادر میکند موافق قرآن و سنت پیامبر باشند. بعدن تمام خطیبان یک کتازی نیو شورای علما را اطاعت نمایند و کسانی که از روی خرز اطاعت کرده نمیخواهند بگذار از منبرها دور شوند. شنونده عزیز، اگر شما نیز میخواهید در این باره نظر و اندیشهاتون را بیان کنید، پس به ما نویسید یا ارسال کنید. از طریق تارنامه آزادی نقطه ارگ میتونید از طریق شبکه های اجتماعی نیز به ما نظر و اندیشه های خود را بفرستید.
تو رو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همان جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک، چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
بنابر گزارش ها در جهرهانی سفر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به تاجیکستان که آخری این هفته صورت گرفت، توافق زیاد میان دو کشور حاصل نشد. دو طرف که تقریبا دو سال از سری حضور پایگاه 201 در تاجیکستان بحث و مناظره دارند. اگرچه سازشنامه در این زمینه را امضا کردند، اما آن حکم اجرا نگرفته است. با وجود آن که مهلت حضور 7000 سرباز روسی در تاجیکستان سال آینده به پایان میرسد، همکارم نور محمدی خالزاده سعی کرد تا اختلافات نظری دو طرف در همکاری ها را آشکار نماید.
در جریان بازدید سرگئی لاوروف، جانب تاجیکستان امیدوار بود که روسیه سرانجام به وعده های خود وفا میکند و سازشنامه درباره بیکار کردن باج گمرکی برای واردات سوزیشواری، سازشنامه راجع به 200 میلیون دلاری روسیه برای تجدید اسلحه و تجهیزات ارتش تاجیکستان و سازشنامه درباره وضع حقوقی مهاجران تاجیک در روسیه را امضا میکند. رمضان عبداللطیپوف، معاون رئیس کمیته دومه دولتی روسیه، با رادیو آزادی گفت:
توافقات درباره امتیاز به مهاجران و صادرات سوزشواری روسیه به تاجیکستان را پرزیدنت پوتین به امضا رسانده است. من فکر میکنم هر قراردادی را که رئیسان جمهور امضا کردند، برای مقامات رسمی همه زینه ها قانون دانسته میشود. همین گونه هم باید باشد، هم برای جانب روسیه و هم برای جانب تاجیکستان.
ولی تا حال جانب روسیه اصرار می‌ورزد که قبل از امضای این سازشنامه‌ها تاجیکستان باید در پارلمان خود قرارداد درباره تمدید مهلت حضور پایگاه 201 نظامی روسیه را به تصویب رساند. این قرارداد را 5 اکتبر سال 2012 ولادیمیر پوتین و امام علی رحمان در شهر دوشنبه امضا کردند و بر اساس آن باید مهلت حضور 7000 نفر نظامی روسیه در تاجیکستان، یعنی بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج از قلمروش، برای 30 سال دیگر بدون پرداخت حق اجاره تمدید شود. قبل از بازدید پوتین، جانبی تاجیکستان انتظار بود که روسیه برای رضایت تاجیکستان به چنین مهلت امتیازهای خوبی در اختیارش خواهد گذاشت. قرارداد به نحو امضا شد ولی امتیاز به دست نآمد. تاجیکستان بار دیگر چون ماه اکتبر سال 2004 در روبروی آغوش باز و گرمی وعده های خشک روسیه قرار گرفت. حالا که روسیه امضای سه قرارداد دیگری برای تاجیکستان سودمند را با تصویب قرارداد نظامیش در پارلمان تاجیکستان ارتباط می دهد، سهراب شریپوف عضو پارلمان می گوید که پارلمان باید این بار هم فریفته وعده ها نشود.
ما می دونیم که سال 2004 پوتین وعده های بسیار کرده بود. این وعده ها همش در هوا و هیزون موندند و عملی نشدند. برای همین از تجربه روزگار باید ما بهره گیریم. دونیم که اون وعده هایی که پوتین داده بود، اون رو اولا در چارچوبه قانونی در شکل سازشنامه های بین دولتی امضا کرده پیشنهاد کنند به پارلمان.
به نظر سهراب شریپوف، قرارداد تمدید مهلت حضور پایگاه نظامی روسیه نباید برای تصویب به پارلمان تنها فرستاده شود، بلکه باید یک جا در یک بسته با سازشنامه های دیگری نامبر شده به پارلمان آید. اما پافشاری های تاجیکستان روی منفعت های خود بسیاری ها را در مسکو عصبی کرده است. اندری گروزین، رئیس بخش آسیای مرکزی پژوهشگاه کشورهای مشترک المنافع روسیه میگوید:
Я предполагаю, что связь, конечно же, есть, потому что то, что
به اندیشه من این دو مسئله با هم ارتباط دارند. سازشنامه‌هایی که تا بازدید و بعد از بازدید اخیر پوتین از دوشنبه درباره‌اش صحبت می‌کردند تا حال رسمی نشدند و احتمالاً این کار بسیاری‌ها را در مسکو عصبی کرده است.
آقای گروزین اعتراف میکند که نتیجه های بازدید اخیر سرگی لاوروف از دوشنبه به سبب های نامعلوم دسترس عموم نشده است و می افزاید تنها بعد از 1.5 یا 2 هفته دیگر روشن خواهد شد که بازدید اخیر لاوروف از دوشنبه کامیاب بوده است یا ناکام مانده است.
همکارم نور محمدی خالزاده گزارش میداد و در باره سفر کم حاصل سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به تاجیکستان برنامه را پس از یک آگاهی کوتاه ادامه می دهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
در تاجیکستان نخستین زن دوگانی که به دنیا آورد که او را از راه سنعی باردار کرده بودند. طبیبان تاجیک این واقعه را یک دستاورد در عرصه طبی کشور خوانده و گفتند که با رایج شدن این تجربه بیشک طلاق در تاجیکستان کمتر خواهد شد که یک سبب آن بی‌فرزندی بعضی از جفت ها نیز هست. همکاری ما در دوشنبه سرانگیز نوروز را به دیدن طفلان نوزادی رفت که مادرشان پس از 12 سال انتظاری در نهایت روی فرزند را دید.
این دو طفل نوزاد حاصل اولین تجربه حامله‌دارکنی سنعی در تاجیکستانند. دوگانی که هر دو هم پسرچند و بیش از 2 کیلو وزن دارند، بعد از 9 ماه انتظاری پزشکان و پس از 12 سال بفرزندی والدین در زایشگاه رقم 1 پایتخت صحت و سلامت به دنیا آمدند. وضعیت صحتی مادر آنها هم که یکی از نخستین میزاجان مرکز طبی نسل است خوب ارزیابی میشود. اما این والدین خوشبخت که توسط حمل سنعی بالاخره از زیر بار بی‌ضرورت نجات یافتند، به خاطر آشکار نشدن این سیرشان نخواستند با روزنامه‌نگاران صحبت و نام خود را افشا کنند. از این عمل زن و شوهر به جز از پزشکان و والدینشان دیگر خویشاوندان هم خبر نداشتند. اما شمسدین قربانوف مدیر پژوهشگاه اکوشری و گینکولوژی و پرینتولوژی وزارت تندرستی تاجیکستان، رهبری مرکز طبی نسل که بواسطه خود در جریان تولد نوزادان شرکت داشت، پس از با موفقیت به دنیا آمدن اطفال در صحبت با ما گفت:
این اولین زنی که علاقه کودک تولد کرد، از طریق جراحی بروش قیصر ما انجام دادیم عملیات و کودکار علاقه دیدن، بسیار خرسند هستند. لذت فرزندداری این یک چیزی است که اینه به سخن گفته نمی‌شود. نفرایی که در دوام 10-15 سال انتظاری فرزند بودن، بیان و خونی فرزند زور بودن، امروز صاحب دو فرزند هستند، من فکر میگم بسیار لذت شیرین است.
واقعا پزشکانی که تجربه اولینشون با موفقیت انجام یافت، امروز مثل که ای داشتند، خیلی خوشحال بودند و هم دیگر را تبریک میکردند. آنها اکنون با باوری میگویند از این به بعد مشکل بی‌نسلی را در کشور حل و ده‌ها خانواده‌های بی‌فرزند را از ویرانشوی حفظ خواهند کرد. گلجهان دولتی و مدیر شعبه تولد در زایشگاه رقم 1 پایتخت در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
چخلی که ما میدونیم بسیاری سبب جداشوی اوله‌های ما، سبب یعنی که یک ویرانشوی این خانواده‌ها، یعنی که نبودن فرزند زن در اویله های آنها بود. و باز یک چیز میخوام قید کنم که در دیگر دولت ها این کار رو میکردن و نه همه این شرایط رو دارد که به دیگر دولت ها مثلا سفر کنند و در اونجا این مثلا این کار رو کنند.
بنا به پژوهش اخیر پژوهشگاه علمی اکوشری گینکولوژی و پرینتالوژی با دلیل افزایش بیماری های سریاتی امروز هر چهارمین اویله در تاجیکستان از بی‌فرزندی اذیت میکشد. با هدف کمک به چنین اویله ها سال قبل در کشور مرکزی طبی نسل با فعالیت شروع کرد که با راه حمل سنعی با اویله های بی‌فرزند امید میبخشد. حامله‌دارکنی سنعی در اکثر دیگر کشورها یک تجربه عادی است، اما نبود متخصصان و امکانات خوب مالی تا امروز امکان نمیداد که در تاجیکستان هم از آن استفاده شود. بنابر این میگوید شمس‌الدین قربانوف، رهبر مرکزی طبی نسل، تنها کاری که آنها میکردند آماده کردن زنان به حمل سنعی بود و خود این عمل را خانواده های بی ذریات تاجیک در کشورهای مثل روسیه و ایران و قزاقستان انجام میدادند. حالا افراد خواهشمند میتواند در تاجیکستان با خرج $5,000 توسط حمل سنعی صاحب فرزند شود. به گفته آقای قربانوف، از 35 نفری که عملیات حمل سنعی را در تاجیکستان پشت سر کردند، امروز 10 نفر انتظار فرزند هستند. از سه یک نفر دوگانیک و یا سگانیک تولد خواهند کرد. شمس‌الدین قربانوف می افزاید
و مراجعات زیاد است، علاوه متاسفانه امکانات های مالیوی مردم تا اندازه محدود است، نه هر یک نفر می تواند از این با سبب مالیویش از این برنامه استفاده کند. اما من فکر می کنم که زینه و زینه وقتی که ملکه کسبی متخصصان خوب می شود، دسترسی به مواد ها و خراجات هایی که مصرف شونده هستند، آهسته آهسته فرما ها و شرکت هایی که قطعی همکاری می کنند، برنامه خودی برنامه ارزان شدن می گیرد. زینه و زینه من فکر می کنم.
اما با وجود ایده های پزشکان که حامله‌دارکنی سنعی بهترین راه حفظ ازدواج ها است، در تاجیکستان همین عمل و برخی از مخالفت ها روبروست. نه همه طرفداری از این راه صاحب فرزند شدن خانواده هایند، اما متخصصان مرکز نسل تاکید میکنند که حامله‌دارکنی سنعی در کشور تنها از تخم حجیره های زن و شوهری که در عقد نکاح هستند انجام داده می شود. ولی دوگانیک های نتیجه با موفقیت اولین تجربه تاجیکستان در سمت حمل سنعی و فرزندان دیر انتظار یک پدر و مادری خوشبخت سال اولی حیات پورا در تحت نظارت مرکز نسل قرار خواهند داشت. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و واقعا اگر ملی دیدن این دو طفل نوزاد رو دارید، پس سری بزنید به تارنمای رادیوی آزادی، در آنجا گزارش مذکور و هم ویدیو از آن شفاخانه هست تحت عنوان پیام خوشی طبیبان به اویله های بزرگیت تاجیک. و بعضی ها در تاجیکستان مشتاق فرزند هستند، بعضی ها از سرابانی فرزند میگریزند. در ولایت ختلان ده ها و صد ها زنی تنهایی هست که شوهر آنها را رها کرده است و همین گونه فرزندانشان را، اگرچه بر اساس قانون شوهران باید به همسری سابق برای نگاهبینی فرزند کمک مالی کنند، اما بعضی از این گونه زنان به همکار ما در ختلان ناصرجان معمارزاده شکایت کردند که یک قیران هم از پدر فرزندان خود نگرفتند.
از اون کسایی که دشواری ها بی مرده که یک چیز خچان در شیور کرده سیده، اما نفره که از اونشان جدا می شود، بعد فرزنده را به گرده نمی گیرن. وقتی که فرزن به اولیه می رسته، بعد فرزن به سراغ می کنه و که اون خشتوانی ها می گو که تو زیخ من سمی گو نو که اون فرزن کمون بشید او خودش ترا می کنه.
محرمه اسم مستعار زنی 29 ساله از ناحیه باختر ولایت ختلان است که در دو سال اخیر نمیتواند از همسر سابقش الیمنت ستاند. این زن از شوهرش یک فرزند دارد، اما با گذشت قریب دو سال از بریدن عقد نکاحش و طفل را تنها پرستاری میکند، چون همسرش از ارائه کمک مالی برای نگاهبینی کودک خودداری میکند. محرمه در یکی از اداره های دولتی کار میکند و به گفته خودش حق مزدی کافی دارد، اما میگوید طلب پرداخت الیمنت از همسرش به آن معنی است که دست کم در یک ماه یک بار با بهانه الیمنت سپاری به اداره فرزندش برسد تا که طفل بی پدری خود را احساس نکند.
شما با همو الیمنت هم صد سمانی که همو را وسط مقرر میکنم صد سمان در نیاز ندارم، لیکن برای اویانده فرزندش که تاگه اومد بچه شم سراغ کرد گفته بتونه که مثل اومد خیلی بانومی تیگه در پسنده زد گذاشتگی هم سر بخش برای با اولاد رسندن فرزندش باید بگذاره.
این هم در حال است که هر سال به مقامات دادگاهی و اداره عدلیه در ولایت ختلان ده ها زنی تنها برای ستانیدن الیمنت مراجعه می شوند. بگی جان اودینایف، رئیس اداره عدلیه ولایت ختلان، میگوید تنها در یک سال اخیر صدها زن خطلانی به اجراگران حل نامه های دادگاه شکایت بردند که شوهرانشان الیمنتی پرزندانی خود را نمی پردازند.
شماره اومد شکایت کننده ها نسبتی گرفتن نفقه از صدها هم زیاده. به حد بسیار این مسئله رو یادنیم الیمنت بسیار مشکلی ما جای داره. اکثریت شهروندان ما در رسیه هم کار میکنن یا سوده یا برمی هم خودم رو یفتن نمی شود سر وقت الیمنتی کدک رو یفتن دادن نمی تونن.
با گفته جناب آجینایف در ولایت ختلان همچنین 11 سازمان جمعیتی نیز موجودند که به واسطه مربوطی رسانیدن کمک های حقوقی و روانی برای زنان جبردیده می باشند و این سازمان ها برای یک اندازه حل کردن مشکلات زنان به مقامات دولتی مساعدت می کنند. در همین حال مولوده مادر دو فرزند از ناحیه جلال الدین رومی ولایت ختلان میگوید پس از جدا شدن از همسرش باید قریب 10 سال فرزندانش را تنها تربیه و تامین نموده است، اما با مرور زمان وی که جای کار و درآمد مالی دائمی نداشت در سرابانی فرزندان تنقیسی کشید و ناچار از همسری سابقش پرداختی الیمنت را طلب کرد.
13 سال میشود دیدم از شهر خدم سالی دهمش تغری کردم همین الیمنت تا زور اونا وقت همین کارو نکردم.
خانم مولوده برای هر یکی از دو فرزندش 60 سومان جمعاً 120 سومان معادل کمتر از 25 دلار آمریکایی الیمنت میگیرد که به گفته خودش برای سرابانی آنها کفایت نمیکند. ولی در برابر مولوده صدها زن دیگر در ولایت ختلان ناچار باری گرانی پرستاری فرزندان را تنها به ذمه خود داشته چشم انتظار کمک مالی پدری طفلانشان هستند. آنهایی که به ادعای بیگ جان آدینایف سردار اداره عدلیه ختلان با بهانه مهاجرت کاری در خارج از کشور به سر میبرند و ماهها و سالها از پرداخت نفقه فرزندان خود سرپیچی میکنند. ناصر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
ناصر جان امامزاده بود با گزارش در باره سرپیچی بعضی از شوهران برای پرداخت کمک پولی به همسران سابق خود. مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهری سفر شما را همراهی میکنم و برمیگردیم به دوشنبه. در پایتخت تاجیکستان آزمون انتخابی 50 چهره خوش سلیقه در دوشنبه به پایان رسید. از روی رایدهی از طریق پیامک و یا اسمس و قضاوت داوران از جمله رهبران شرکت ها امید عبدالرحمن و وکیل مردمی تمر خالق و دیزاینر بهروز مرادوف از خوش سلیقه های پایتخت کشور دانسته شدند. در برای نتیجه های دیگری آزمون همکارم سروینازی روح الله گزارش می دهد.
آزمون خوش‌سلیقه های سال 2012 دوشنبه مفصوم به توپ 50 که دو ماه قبل آغاز یافته بود به پایان رسید. شام جمعه 18 ینوار در میموخانه خیاط رجنسی پایتخت مراسم جمع‌بستی آزمون 50 تن از خوش‌سلیقه های شهر دوشنبه جریان گرفت. در پی آوازدهی طریق پیامک و یا اس ام اس و قضاوت داوران رهبران شرکت های خصوصی امید عبدالرحمنوف و سهراب آی‌محمدوف، وکیل مردمی تمر خالقه و مدیر کل طرفخانه ونیلا، حسن باقویف، طراح بهروز مرادوف و لیلا بهریه و مدیر مرکز مسلحدهی زنانه در شهر دوشنبه از بهترین خوش‌سلیقه ها دانسته شدند. در این فهرست همچنین اسم شخصیت های شناخته شایره گلرخسار، فعال حقوق بشر آینی هال بابا نظرو، رئیس امانت بانک گلنوره حسنوه، روزنامه‌نگاران سمیدین دوستوف و نرگیز خوسیموه، آهنگساز طالب شهیدی و همسرش گلصفت، صاحبکار مطلوبه اولجابایوه و دخترش نصیبه امینوه، عکسبردار نوزیم خلندروف و برادرش ناصر ذکر میشود. حقوق شناس و رهبری مرکزی پرسپکتیو پلیس اونیهول بابا نظرو در صحبت با رادیو آزادی گفت که پیروزی او در این آزمون غیر منتظره بوده است و میگوید اگر برای فعالیت های جمعیتی و یا سهمش در دفاع از حقوق انسان این گونه جایزه داده میشد تعجب نمیکرد، چون برایش لباس و نمودی ظاهری همیشه یک چیز دوم درجه بوده است. خانم بابا نظرو میگوید گرفتن چنین جایزه برایش خوشایند بود و برندگان دیگر را هم سزاوار این جایزه میداند. بنا به شرط این آزمون ساکنان شهر تا دو ماه با فرستادن پیامک و شرح‌های خود خوش‌سیماترین و خوش‌لباس‌ترین های دوشنبه را معین کردند و داوران از میان 200 برنده 50 نفر اول را سزاوار جایزه دانستند. مسئولان این آزمون میگویند غالبان توپ 50 از روی سیما و سلیقه و طرز زندگی شایسته بهاگذاری شدند. سبحان جلیلوف خبرنگار رادیو وطن و یکی از دستاندرکاران آزمون توپ 50 ابراز داشت که برخی از اشتراکداران نمی‌دانستند که در این آزمون آزمون نام‌نویس شدند، زیرا خودشان نه بلکه دیگران، همکاران، شناس و دوستانشان آنها را پیشنهاد و نام‌نویس کردند.
مردم پیشنهاد میکرد، ملورا پیشنهاد میکردن، زودمو که شناختن، بعد خوفیزورا بسیار سال میشناختن، بعد نم یکم اگر یکم کینو میشید مثال شب نشون میدن، سهر خطی بوده مردم قهرمان هم کینو را پیشنهاد میکردن، برای که ندیدن همون را که هستن، هر که همه سوه
با گفته این خبرنگاری توجیک در جریان انتخابی آزمون تلاش شده است که آزمون منصفانه و بدون غرض دایر گردد. هرچند مسئولان آزمون تا 50 تاکید میکنند که این آزمون منصفانه و واقع بینانه جریان میگیرد، برخی از ساکنان شهر به شفافیت آن باور ندارند. زرینا مرادوا یک جوان دختر توجیک گفت:
باوری دارم که نصفی از جوانان ما خبر ندارند که در این خلی کنکور شده میگذرد.
سرمیزی روح رادیو زودی دوشنبه.
و با این گزارش بخش دیگری از مجله شامگاهی به پایان رسید. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. برنامه های رادیو آزادی ادامه دارند. با ما بمانید.